أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. ويزعف بمنع كون الوصف المذكور عنوانا بل ليس الا من قبیل الداعی. خب، بحث ما در کتاب مکاسب در بحث خیار غبن بود که وارد ادله خیار غبن شدیم. دلیل اولی که مرحوم شیخ علی الله مقام الشریف آورد بحث اجماع بود و فرمایش کردند که اجماع دلیلی است بر اینکه خیار غبن رو ما بپذیریم و بگیم که خیار غبن وجود داره. دلیل دوم که مرحوم علامه اعلی الله مقامه الشریف داشتن بحث آیه شریفه الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم بود. مرحوم علامه اعلی الله مقامه الشریف سخنشون دارای ایرادی بود، چون ایشون فرمایششون این بود که معلومون ان المغبون لو عرف الحال لم يرضى به. مغبون اگر حال رو بدونه، یعنی اینکه مغبون بدونه که قیمت واقعی این جنسی که میخره 1000 دیناره یا 1000 تومن، شما بگید 1000 تومنه، ولی این داره میخره الان 100 تومن، این که یا بیشتر 100,000 تومن، این که این قیمتش 1000 تومنه داره میخره 100,000 تومن. اگر مغبون این رو بدونه، عبارتش این بود لو علما یا معلوم ان المغبون لو عرفه، اگر بدونه که همچین اتفاقی میفته لم یرضی به، راضی به این قضیه نمیشه. خب عرض شد که عبارتش یه نارسایی داشت. نارسایی عبارت مرحوم علامه این بود که ما اگر بگیم در بیعی رضایت وجود نداشته باشه، اون بیع دیگه بیع صحیح نیست که برسه نوبت به این که بگیم خیار غبن وجود داره. یعنی بیع باطله، یعنی بیع صحیح نیست. ولیکن مرحوم شیخ علی الله مقام الشریف اومد این رو توجیه کرد، گفت کلام علامه رو باید توجیه کنیم، به نحوی هم توجیه کنیم که بگیم که بیع صحیح است ولیکن غیر لازم است که حق خیار وجود داشته باشه. توجیهش اینجوری شد، گفت که در حقیقت وقتی مشتری این جنس رو میخره، این جنس 1000 تومانی رو میخره، در ذهنش این هست من این رو به این قید میخرم که 10,000 تومن میارزد یا 1,000 تومن میارزد. خب این رو به این قید که میخره تو ذهنش نیست که بابا این مثلا 100,000 تومن داره میده، قیمت حقیقیش 100,000 تومن هست یا چی. به هر حال اون قیدی که وجود داره در ذهنه مشتری هست و اون قیده باعث میشه که بگیم که عنوانی در ذهنش میاد و اون قیده مفقود شده. چون قیده مفقود شده الان معامله صحیحی است، ولیکن عرض کنم به خاطر اینکه قید از بین رفته این معامله صحیح غیر لازمه، طرف یعنی مقبول و مشتری میتونه این رو فسخ کنه. این رو مرحوم شیخ علامه مقام الشریف این گونه توجیه کرد و بعد در ادامه فرمایش فرمود که همچین توجیهی هم خیلی قابل پذیرش نیست، به جهت اینکه اون عنوان مذکوری که هست، اولا ما هنر بخوایم بکنیم اینه که اون عنوان مذکور صرفا به عنوان یک داعیه، یعنی انگیزه من از خرید و فروشی که انجام میدم، من مثلا فروشنده، من خریدار، انگیزه من از خریدی که دارم انجام میدم این جنس رو به قیمت حقیقی خودش که مثلا 10,000 تومنه به همون قیمت حقیقی خودش بخرم. حالا که مفقود شده، یک عنوان در واقع مفقود نشده بلکه دایی من هست، انگیزه من هست که مفقود شده. بعد فرمود نه، حتی فراتر از این بگیم، اصلا دایی هم بعضی موقع وجود نداره. یعنی من انگیزه ای ندارم که حتما اینی که این جنسی که 10,000 تومن رو 10,000 تومن بخرم، یعنی 10,000 تومن میارزه رو 10,000 تومن بخرم. دایی من رسیدن به این مبیعه، دایی من رسیدن به این جنسه، انگیزه من اینه که این دست بیارم، از بس علاقه دارم بهش، علاقه وافر دارم، میخوام بهش برسم. حالا میخوای 10,000 تومن بدم، میخوای 20,000 تومن، میخوای بیشتر بدم، کمتر بدم، داییم اینه. پس به یه جایی حتی دایی هم نیست. یه نکته ای هم ما اضاف کردیم و گفتیم که خب فرض بر این که اصلا از باب دایی نشد، یعنی در واقع نگیم مثلا این داییه بلکه شرطه. یعنی چی؟ یعنی مشتری که در ذهنش میاره که این جنس الان 10,000 تومن میارزه، منم 10,000 تومن میخرم، در حالی که واقعیت چیه که 1,000 تومن میارزه، خب این بگیم شرط مفقوده. خب اینجا هم گفتیم خب اگر شرط مفقودی باشد که از محضر شما و مشکلی در واقع ما نداریم، میشه شرط در واقع مفقود بشه، میگیم که خب خیار شرط حاصل میشه، نه خیار آرزم خدمتتون که قبل. این هم در واقع حرفی که ما زدیم و عرض کردیم خدمتشون. لذا از این اعراض کردیم، گفتیم که بهتر اینه که دلیل دیگری رو برای این از محضر شما خیار قبل میاریم. یعنی علامه، یعنی مرحوم شیخ علامه مقام الشریف به نحوی از این دلیل منصرف شد و یعنی در واقع این دلیل رو نپذیرفت. ولو عبدل قدس است روح، اگر اینجا میخونیم امروز، اگر جناب علامه، مرحوم علامه دلیل دیگری رو بدل از اون دلیل قبلی بیاره، یعنی به جای آیه شریفه الا ان تکون تجارتن ان ترازم منکم، عبدل بدل اون رو بیاره، یعنی جایگزین اون آیه بکنه آیه دیگری رو. آیه دیگر چیه؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اگر از این آیه استفاده کنه بهتره. یعنی مرحوم شیخ میخواد بگه که دلیل دیگری رو میخواد مطرح کنه. این از کنم خدمتتون که لطایف عبارتهای شیخه. ببینید مرحوم علامه، یعنی لطایف پژوهشی ها عرض میکنم، توی پژوهش بعضی موقع دوستان اهل قلم زدنن و قلم میزنن. ما حالا این نکته پژوهشی هم لابلای بحثامون داشته باشیم خدمت شما. به دوستان عرض میکنیم که اعضا ببینید، شما کلام رو به هم ارتباط بدید، یعنی فرض بفرمایید عبارتی رو از یک نویسنده آوردید، در عبارت بعدی که عبارت خودتونه اینو یه نحوی ارتباط به اون مطلب بدید و همینطور ادامه، همینطور پاراگراف بعدی. به تعبیرم اینه که مثلا از موضوع که خارج نشید، از موضوع خارج نشید، ولی یه حالتی ارتباط بین پاراگراف ها و این ها باید وجود داشته باشه. یه موقع میبینی که دوستان فیش نگاری میکنن، فیشاشون رو جمع میکنن توی تحقیق و پژوهش، این فیشا کنار هم قرار داده میشه، خروجی هم که نگاه میکنیم، خروجی میبینیم که مثلا آشفت بازاره، فقط و فقط جمع‌آوری فیشاست، یکی دلالت بر این مدعا میکنه، یکی دلالت بر مدعای دیگه میکنه، از این شاخه به اون شاخه میره، یعنی از ابتدا تا انتها یه سیر بحث واحدی رو نداره. ببینید مرحوم شیخ علی الله مقامه الشریف این لطایف رو تو کار پژوهشیش داره، این که شیخ میتونست در واقع اینجا حرفش رو جور دیگه‌ای در نگارش، دارم عرض میکنم، در نگارش جور دیگه‌ای مرحوم شیخ بیاد مطلبش رو بگه. جور دیگه‌ای چطور؟ بعد بگه که بله ما این رو رد کردیم، بریم سراغ آیه بعد، ولی نمیگه که ما این رو رد کردیم بریم سراغ آیه بعد، ارتباط میده با کلام علامه، میگه ولو عبدل قدس سر، اگر ایشون اصلا ایشون بدل نیاورده که، ایشون نمیخواسته بدل بیاره، ایشون میخواسته دلیل بیاره بر از کنم خیار قبل، گفت که آقا دلیلی که من دارم اینه، تجارتن انترازم منکن، این دلیل منه. شیخ میخواد اینو نپذیره، میتونه اینجوری بگه، میگه این دلیل مردوده، همونطور که گفت دیگه و یو ضعف، تموم شد. بعد میگفت که بله آیه دیگری هم استدلال شده است، یعنی در واقع یک پست دیگری، یک کامنت دیگری، یک عرض کنم پاراگراف دیگری بیاد شروع کنه، ولی ارتباط میده بحث رو به بحث قبلیش که اگه علامه اینو گفته، علامه به آیه استناد کرده، میتونست علامه آیه دیگری رو به جای این آیه بیاره. یعنی شیخ اینجوری ارتباط داده که ما دستمون از آیات کوتاه نیست، خالی نیست دستمون که بگیم که آیات کم داریم تو این زمینه، نه اتفاقا آیه دیگری داریم، اگه میخواست از آیات استفاده کنه بهتر بود از این آیه استفاده میکرد. این ارتباط کلامی که مرحوم شیخ علی الله مقامه الشریف ایجاد میکنه، این خیلی در واقع لطیفه. میگه که اگر ایشون میومد این رو، یعنی در واقع به جای آیه شریفه لا انتکون تجارتن انترازم منکم، آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل می آورد بهتر بود. چرا بهتر بود؟ وجه اولویتش چیه که چرا اینجا بهتر بود؟ میگه که ما عرض کنم خدمتتون که وقتی بگیم خد صورت میگیره، خد اب بی، موجب میشه که در واقع اکل مال به باطل صورت بگیره، به خاطر اینکه من مثلا فروشنده وقتی میام یه جنسی رو که 10,000 تومن قیمتشه، این جنس 10,000 تومنی رو میفروشم به قیمت 100,000 تومن، اون 90,000 تومنی که من دارم میگیرم، اون 90,000 تومنه در حقیقت حق من نیست، این مالیه که در واقع از راه نیرنگ و فریب من به دست آوردم، چون از راه نیرنگ و فریب به دست آوردم، من در واقع نمیتونم در اون مصرف کنم، به چند جهت در واقع نمیتونم. یک جهتش اینه که این مالی که من به دست آوردم، اولا مشتری از این خبر نداره که بیاد چیکار کنه، اینو ردش کنه، مشتری در واقع این رو رد نمی کنه، یعنی ازش خبر نداره که آقا این 10,000 تومن نمی ارزید، 100,000 تومن می ارزید، یعنی قدرت رد نداره، رد معامله رو نداره. و همینطور عرض کنم خدمتتون که این خدعه بعد از معامله در واقع صورت گرفته، مسلط نیست، به تعبیر کتابتون مسلط نیست، در واقع مخدوع، یعنی اون کسی که همون مغبونه نسبت به این آرزم محضر شما که رد معامله. و از این جهت در واقع معامله‌ای که انجام شده، در این معامله اکل مال به باطل صورت گرفته. خب همین میزان رو من بخونم با توجه به این که جلسه رو یه مقدار دیر شروع کردم، کلاس آنلاین رو تنظیم کردم در واقع خدمت دوستان برسم ساعت بعدی رو، و یه مقدار کلاس قبلیم طولانی تر شد، همین اندازه رو بخونم انشاءالله بس باشه. ولو عبدال قدس سر رو، اگر ایشون یعنی در واقع مرحوم علامه علی الله مقام و شریف بدل می آورد، یعنی در واقع به جای اون آیه شریفه آیه دیگری می آورد، به جای استدلال به آیه الا ان تکون تجارتن انتراز منکم، به آیه لا تأکلوا اموالکم بالباطل استدلال می کرد، کان اولا، این خیلی بهتر بود. چرا؟ بناءً علی ان اکل المال به باطل علی وجه الخدع، بنابراین که اکل مال به باطل به وجهی که خدع صورت گرفته، خدع چجوری صورت گرفته؟ به بیع ما یسوا درهمن به اشرتن، به بیع اون چیزی که در حقیقت یک درهم می ارزید، بیع اینی که یک درهم می ارزید به عشر درهم صورت گرفته. یعنی این جنسه حقیقتا مالیتش به یک درهم بود، ولی الان 10 درهم فروخته. خب غیر از این، ما عدم تسلط المخدوع، در حالی که مخدوع هم تسلط بر از کنم خدمتون رد نداره، ما عدم تسلط المخدوع بعد تبین خدعهی علا رد المعامله، بعد از اینکه خدع مشخص، چون زمانی که معامله میکنه نمیده که خدعی صورت گرفته، که در زمان معامله فکر میکنه معامله حقیقی، و اینکه حقیقتا این جنس قیمتش یه چی درهمه، ولی بعدش متوجه میشه. خواهی بعدش متوجه میشه، خب این دیگه نمیتونه در واقع عدم تسلط داره نسبت به رد معامله. و عدم نفوذ ردهی، و وقتی بگیم که نمیتونه رد کنه، رد اگه نتونه، یعنی خیار فسخ اگه نداشته باشه، رد کنه یعنی خیار فسخ داره، خب از خواهی میتونم همه خیار قبل داره، اگه بتون رد کنه که خیار قبل داره، اگه نتونه رد کنه معامله رو، یعنی معامله رو به هم بزنه، یعنی در واقع خیار قبل ندارد. اگر نتونه اینو رد کنه و عدم نفوذ ردهی، اکل المال به باطل، اکل مال به باطل میشه. پس ببینید این خیلی قشنگ تر شد دیگه. ما بگیم که اگر معامله‌ای که حقیقتاً به یک درهم باید انجام میشد، الان این معامله به 10 درهم انجام شده، بیایم برای مشتری بگیم که آقا شما خیار قبل ندارید، به فرض اگر بهش بگیم که شما خیار قبل ندارید، حالا بعد از 2 روز مشخص شد براش که آقا این 10 درهم نمیارزید، بابا این 1 درهم میارزید، این جنسه اصلا اینقدرش اینقدر نبود، بعد میخواد معامله رو به هم بزنه، نمیتونه معامله رو به هم بزنه به جهت اینکه خیار قبل نداره. خب این که خیار قبل نداره اگه معامله رو به هم نزنه، خب این اکل مال به باطل نسبت به بایه، بایه اومده در واقع اکل مال به باطل کرده. اما لذا باید بگیم چی؟ لذا باید بگیم که ایشون باید بر اساس این آیه شریفه خیار قبل داشته باشه که این معامله رو در واقع بتونه تغییر بده و معامله رو از کنم رد کنه. اما مرزاهو اما مرزاهی بعد تبیین بذالک فلا یعود اکلن به باطل. بله اگر اینو بگیم که بگیم که بله ایشون رضایت داشت، مثلا بنده دو روز بعد از معامله فهمیدم که اینی که این جنسی که فروخته شده به من این حقیقتاً یک درهم بیارزید ولی به من 10 درهم فروختن، میگم اشکالی نداره، من علاقه دارم، من چون در واقع همین الانشم مثلا جوانب دیگه ای رو در نظر میگیرم، میگم فرض کنید که امروز بر اساس این تورمی که داره میگیره امروز اگه اینو 10 تومن خریدم فردا دیگه تا اینو 20 تومن هم نمیتونم بخرم. درسته دیروز پیروز 1000 تومن قیمتش بود ولی الان 10000 تومن خریدم کلا من میندازم هوا، اشکالی نداره، راضیم به این. این که بعد تبیین که آقا من اون زمان برای من خد و فریبی صورت گرفته، بعد تبیین چی نمیشه؟ بعد تبیین که رضا حاصل میشه، این باعث میشه که بگیم که اکل مال به باطل صورت نگرفته. خب و مقتضى الآیه و ان کان حرمت الاکل حتی قبل تبیین الخد الا انه خرج بالاجماع و بقی ما بعد الاطلاع المغبون و رد المال و رد هیل المعامله. خب اینم نکته ایه، اینم توجه کنید. سوال، آیا قبل از این که من برام آشکار بشه که این معامله حقیقتا این قیمت نمیارزید، این جنس، این مبی این قیمت نمیارزید، قبل از تبیین آیا اکل مال به باطل هست یا نیست؟ چه فرقی داره که من تبیین داشته باشم به اصل قیمت، چه تبیین به اصل قیمت نداشته باشم، چه برای من آشکار بشه اصل قیمت چقدر بود چه نداشته باشم که چقدر بود؟ در هر حالت اکل مال به باطل دیگه، یعنی در واقع اکل مال به باطل که شد معامله رو باید باطل بدونیم دیگه. چرا شما میگید که اکل مال به باطل بعد از ظاهر شدن و بعد از تبیین قیمت برای مشتریه؟ پس چرا معامله رو باطل نمی کنید و صرفا در واقع بعد از تبیین رو میاید صحبتشو میکنید؟ قبل تبیین هم میشه بگیم که اکل مال به باطله. خب این حرف درستیه، دقیق هم هست. قبل معامله و بعد معامله از جهت این که فروشنده مبلغ زیادتری گرفته، این حرف درستیه که اکل مال به باطله. ولی چرا در مورد قبل تبیین چیزی نگفتن ولی بعد تبیین رو میگن که نه بعد تبیین اکل مال به باطله؟ میگن که برای قبل تبیین چون ما اجماعی نداریم که و حرفی نداریم، سخنی از بزرگان نداریم که بگیم که قبل تبیین هم اکل مال به باطله، ولی برای بعد تبیین اجماع هست که بگن که اکل مال به باطله. ببینید و مقتضی آیه، مقتضای آیه که میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خب مقتضای اینه که و ان کان حرمت الاکل حتی قبل از تبیین الخد، حتی قبل از این که برای من فریب و نیرنگ آشکار بشه، قبل از اون هم اکل مال به باطل بوده و شامل میشه، آیه اونجا هم شامل میشه. الا انه خرج بالاجماع، مگر اینکه اون قبل تبیین با اجماع خارج شده باشد، یعنی هیچ فقیهی نگفته که قبل از تبیین خدعی صورت گرفته است و بقیه ما بعد الاطلاع المغبون و رده المعامله، ولی بعد از معامله و بعد از تبیین خد، تبیین اینکه فریب صورت گرفته، اینجا عرض کنم خدمتتون کلام باقی میمونه که بگیم که اگر خیار قبل رو برای این شخص قائل نشیم، این نمیتونه معامله رو رد کنه، و چون نمیتونه معامله رو رد کنه، اینجا اکل مال به باطل میشه و اکل مال به باطل هم جایز نیست. لذا باید خیار قبل رو ثابت کنیم، که خیار قبل اگه ثابت نشه اکل مال به باطل هست. حالا انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه بعد خدمتون عرض میکنم. موفق و معید باشید و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین الطاهرین.